الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الهادين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. اللغة، بحث در مفردات و لغاتی هست که در قسمتی از این آیات شریفه هست. اول، المزمل، المتزمل فی ثیابه. مزمل که اصلش متزمل هست و تا شده زی، بعد دوتا زی را در هم ادغام کردیم و شده مزمل. معناش یعنی اون کسی که خودش را در جامه‌هایش پیچیده است یا در جامه‌اش پیچیده است. ثیاب لازم نیست که دوخته باشه، اگر یه پارچه ندوخته ای هم انسان به بدن خودش بپیچد، اسم او ثیاب هست، اسمش ثوب هست. لباس معمولا دوخته هست، اما ثوب لازم نیست که دوخته باشه. المزمل، المتزمل فی ثیابه، اون کسی که خودش را پیچیده است در جامه‌هایش. ادغمت تا و فزای، تا در زای ادغام شده. راه ادغامش تبدیل هست البته، یعنی اول باید تا را بکنیم زا، دو تا زا پیدا بشه، وقت زا اول را ساکن میکنیم در دویم ادغام میشه. حالا چرا این کار شده؟ چرا تا را قلب بزا میکنن تا ادغام پیش بیاد؟ برای خاطر اینکه قریبت المخرج هستند، مخرجشون از نظر جای دهن نزدیک به هم هست. لأن الزای قریبت المخرج من التا. و علاوه بر این یه خاصیت دیگری هم در زا هست و اون اینه که در بین حروفی که شنیده می شود و حالا این دوتا که محل بحثمون هست، تا و زا، صدای زا ظاهرتر و آشکاراتر هست. یعنی یک کسی حرف تا را بخونه و حرف زا، وقتی انسان میشنود صدای زا روشنتر هست، برای خاطر اینکه یه تیزی بیشتر داره. بعض از حروف هستند که یه تیزی بیشتر دارند. ت با ز اینا را وقتی که بسنجیم، تیزی و آشکاراتری صدای ز بیشتر از ت هست، او خفیفتر هست. لأن الزای قریبت المخرج من التا و هی ابدا فی المسموع. ممکنه نسخه های آقایون اندا باشه، ولی نسخه تبیان شیخ طوسی علیه الرحمه که ایشون مطلب را خیلی از اونجا میگیرند، همون ابدا هست. ابدا یعنی آشکاراتر، ظاهرتر. و هی ابدا فی المسموع من التا. خب چون این طور هست، قریب المخرج که بودن، یکیشون هم آشکاراتر بوده، خب این را تبدیل به او کردن که آشکاراتر هست. و هی ابدا فی المسموع من التا و کل شیء لففه فقد زمل. و هر چیزی که بپیچند او را داخل چیز دیگری، این اسمش میذارن مزمل. مثلا میت را بپیچند تو کفن، یا چیزی را بپیچند در یه پارچه، اسم اونی که پارچه دورش پیچیده شده میذاریم چی چیز؟ میذاریم مزمل. و کل شیء لففه فقط زمله، یعنی اسمش مزمل میشه وقتی اسم مفعول بخوایم ذکر بکنیم. اگه بخوایم به شکل فعل مجهول ذکر بکنیم میگیم زمله. زملشه یعنی پیچیده شده در یه پارچه ای، که اگه بخوایم اسم مفعولش ذکر کنیم اسم هامون میشه چی چیز؟ میشه مزمل. که خود شخص پارچه را دور خودش بپیچد، اسم خودش وقت میشه چی چیز که رفته تو پارچه و خودش را در پارچه قرار داده، میشه متزمل. و همو وقته که دیگه میشه مزمل. قالم رو القیس که ان سبیرن فی ارانین وبلهی کبیر و اناسن فی بجاد مزملی. امر القیس راجع به یک کوه که در حجاز هست و مکه معظمه، راجع به او حرف میزنه و شعری گفته و ما کار به کلمه مزمل داریم که در اینجا قرار گرفته. اون کوهی هست در مکه معظمه اسمش سبیر هست، اون شاعری که در مرثیه امام صادق علیه السلام هم شعر گفت و دنبال جنازه حضرت میخوند که سبیرن سوا، اونجا هم همینه، کوهی. سبیر اسم کوه هست. که ان سبیرن فی ارانین وبلهی، ارانین جمع ارنین هست. ارنین یعنی اول شیء. هر اول شیء فعلا در زبان عرب اسمش ارنین هست، ولو اصل ریشه اصلیش یه چیز دیگری بوده، بینی. این اصل کلمه ارنین به معنای بینی و انف بوده، ولی چون اولین چیزی که در صورت درشتی و رشدش آشکاراتر هست، به این مناسبت دیگه به اول هر چیزی گفتند ارنین، وقت جمعش میاد چی چیز؟ ارانین. وبل یعنی باران. که ان سبیرن، کوه سبیر در اول باران اون ابر مثل چی چی هست؟ کبیر و اناسن مزملون فی بجادن. من کلمه ها حالا جاش عوض می کنم، متوجه باشید. تشبیه کرده اون کوه را وقتی که اول آمدن باران هست به چی چی تشبیهش کرده؟ به شخص بزرگی که پیچیده شده باشد در یک لباس و پارچه راه راهی. مزمل صفت برای کبیر هست، یعنی کبیر و اناس مزملن فی بجادن. یک شخص محترم با شخصیتی در نظر بگیرید، یه پارچه راه راه دور خودش پیچیده باشه. کوه سبیر وقتی که باران تازه سال و اول سال میاد، در اثر این که خاک و کف و همه چی همراه خودش میاره، وقتی که این آبها سرازیر میشه، در اثر این که خاک و خاشاک و همه چی همراه داره، این مثل این که خط خط میشه، یه جا آب صافتره، یه جا آب گلالودتره، یه جا آبیه که آشغال بیشتر همراه داره، این شکل آبی که سرازیر میشه از اطرافش مثل او خط خطهای پارچه هست. حالا میگه که کأن سبیرن فی ارانین وبلهی، گویا کوه سبیر در اوائل باران اون ابر مثل بزرگ جمعیت و انسانهایی هست که مزمل باشه اون کبیر در جامعه خودش بجاد، یعنی عبا و کسایی که راه راه باشه و خط خط باشه. حالا ما کار به این کلمه مزمل داریم که مزمل صفت برای اون کبیر هست، اون شخص بزرگ، و چون پیچیده شده در لباسی فرضش میکنیم اسمش میشه مزمل. نکته ادبی این شعر اینه که ما الان میخونیم کبیر و اناس فی بجاد مزملی، و حال این که مزمل عرض کردیم صفت برای کبیر هست و باید شعر خونده بشه کبیر و اناس فی بجاد مزملو، ولی نکته این که مزملی میخونیم جوار هست، یعنی چون کنار بجاد قرار گرفته و او مکسور هست و مجرور هست، مزمل را هم مجرور میخونیم و الا مزمل صفت برای کبیر هست و مرفوع هست. این مثل مواردیه که مثلا جهر و زبن خربن، یعنی لانه سوسمار که خراب هست، اینجا هم باید بخونیم جهر و زبن خربن، چون خرب صفت برای جهر هست، جهر یعنی اون سوراخ و لانه سوسمار، زب یعنی سوسمار، ولی چون زب مضاف الیه و خرب که صفت مضاف هست پهلو مضاف الیه قرار گرفته، اونجا هم به اعتبار جوار مجرور میخونیم، میخونیم جهر و زبن خربن، و حالی که خربن هست. حالا اینجا هم اینطوره. خب ضمناً مزمل معلوم شد، ولی ما کار به متزمل داریم که میشه مزمل در آیه شریفه، اون کسیه که خودش را در پارچه‌ای پیچیده است. این کلمه تمام شد. دویم، در آیه شریفه داریم قم اللیل الا قلیلا نصفه، نصف را معنا میفرمان. نصف عبارت از اینه که یه چیزی را تقسیم بکنیم به دو قسمت مساوی، و نصف احد و قسمه شیء المساوی للآخر فی المقدار، نصف یکی از دو قسم شیء است که مساوی باشه با اون قسم دیگری در مقدار، به طور مساوی تقسیم کرده باشیم. کما این که ثلث هم همینطوره، ثلث یعنی یک سیوم چیزی که مساوی باشه با دو سیوم های دیگر، با دو سیوم دیگر. ربع هم همینه، یعنی اون یک چهارمی که مساوی است با یک چهارم های دیگر همینجا. کما ان الثلث جزء من ثلاثه و ربع جزء من اربعه و هذه من صفات الاجسام فإذا رفعت التعليفات عنها بقيت أجزاء لا توصف بأن لها نصفا أو ثلثا أو ربعا. میفرمان که نصف و ثلث و ربع اینا صفات جسم هست، هر چیزی که جسم باشه اونها هستند که این حالات را دارند که تقسیم درشون میاد، نصف و ثلث و ربع پیدا میکنه، و تا وقتی که جسمم باشه و مرکب باشه این حالت را داره، و الا اگه تقسیم شد، وقتی تقسیم شد دیگه اون تقسیم شده را پس از تقسیم اسمش نمیذاریم نصف. این تا وقتی که مجموع هست، اون وقتی که مجموع هست اگه به طور مساوی فرض تقسیمش بشه میگیم اگه به طور مساوی تقسیم بشه این طرف اسمش نصفه، اون طرف هم اسمش نصفه، سه تا تقسیم بشه اسمش اینه، و الا اگه حالا اینا تقسیم کردند و هر کس سهم خودش برداشت و برد، حالا که برده دیگه اسم او رو دیگه نمیذاریم نصف، این تا وقتی که کنار هم باشن. اینا که میفرمان و هذه من صفات الاجسام فإذا رفعت تألیفات عنها، ولی اگر برداشته شد ترکیب از اجسام، یعنی این ترکیب ازش برداشته شد وقتی که برداشته شد بقیت اجزا اون لا توصف، دیگه اون اجزا حالا دیگه وصف براش آورده نمیشه که به ان لها نصفن او ثلثن او ربعا، دیگه حالا نمیگیم نصف داره یعنی نصف اون وقتی یا ثلث یا ربع اون وقتی داره، دیگه تمام شد این تا وقتی که مرکب باشه و مجموع باشه. والارضو لا یوسف بن نصف، عرض هم هیچگاه جسم باید باشه و جوهر، اگر یه چیزی عرض شد عرض درش نصف و ثلث و ربع نیست. مثلا یه جسمی سفید هست، حالا بنابر این که سابق میگفتن سفیدی عرض هست، اگر ما تقسیم بخوایم بیاریم رو خود جسم تقسیم میاد، اما برای عرض که عبارت از سفیدیش باشه خود اون سفیدی به عنوان این که سفیدی هست تقسیم براش حساب نیست و عوارض براشون تقسیم نیست. اگرم حالا تو ذهن ماها میاد که سفیدی هم داره تقسیم میشه، این برای خاطر اینه که واقعا سفیدی و اینها حالا ثابت شده عرض نیست، و الا هر جای چیزی عرض باشه ایشون میفرمان که در اونها تقسیم نیست. والعرض لا یوسف به نصف والجزء، اصلا اونجا نصف و جزء یعنی ثلث و ربع و اینها در عرض نیست. مثلا انسان تب حساب بکنه، تب یه حالت عرضی مثلا حالا ما حساب میکنیم، تب دیگه اسم نصف و ثلث و ربع نداره مگر اینکه بگیم حالا ثابت شده که اونم غیر از عرض هست و اندازه گیری میشه و درجه مثلا براش معین میکنن. والقدیم تعالی لا یوسف و ایزن بذالک، خدای متعال هم موصوف به نصف و ثلث و ربع نیست، ذات قدیم حضرت حق این صفات را نداره. لا یوسف و ایزن بذالک لأن هذه عبارات عن مؤلفات على وجوه، برای خاطر اینکه این نصف و ثلث و ربع عباراتی هست و تعبیراتی هست از مرکباتی که ترکیبش على وجوه باشه، على وجوه یعنی ترکیب شده به طوری که نصف میشه داشته باشه، ثلث میشه داشته باشه، ربع میشه داشته باشه، باید مؤلفات علا وجوه باشه یعنی جسم باشه، ترکیب شده باشه، ترکیبم علا وجوه باشه یعنی همین حالا میشه نصف درش فرض کنی، ثلث درش فرض کنی، ربع درش فرض کنی، و الا حضرت حق که اینطور نیست. حالا اگر کسی سوال کنه بگه خب اگر نصف و ثلث و ربع در حضرت حق نیست پس واحد هم نباید درست باشه و مدح خداوند عالم باشه، برای خاطر اینکه نصف و ثلث و ربع و اینها مال اون چیزیه که از مرحله واحد رفته بالاتر. واحد یعنی اونی که دیگه نصف نداره، ثلث نداره، ربع نداره، تجزیه نداره، واحد اینه. اگر ما بگوییم که در اعداد خداوند عالم قرار نمیگیره، خب واحد چه؟ واحدم که از اعداده. فاذن یجب ان لا یکون وصف القدیم تعالی به انه واحد مدها، جوابش هم اینه که همینطوره، اگه واحد عددی بخوایم حساب بکنیم واحد عددی برای خداوند عالم مدح نیست. واحدی که ما برای خداوند عالم به کار میبریم و مدح است اون یعنی یگانه، یگانه یعنی بی نظیر، یعنی مانند ندارد، نه این که یکیه یعنی یه یکیست که نصف نداره، ثلث نداره، ربع نداره، این نیست. اون معناش اینه که اگه علم داره دیگه در علم بی مانند است، اگر حیات هست در حیات بیمانند است، قدرت هست در قدرت بیمانند است. واحد اونجا معناش اینه. فالجواب ان معنا قولنا انه واحد اختصاصه به صفات لا یستحقها غیره، اون معناش اینه که خداوند اختصاص دارد به صفاتی که غیر او استحقاق این صفات نداره. علم بی پایان، قدرت بی پایان، بیمانند، این البته جای دیگری نیست و واحد یعنی این در اونجا. وهیه کونه قادرن عالمن لذاته قدیمن، اون قادر به ذات است، عالم به ذات است، قدیم است، اینا هیچ کس نداره. اون واحد هست یعنی یگانه در این اموره. کیه که به ذات قادر باشه غیر از خدا؟ هر که قادره توانایی بهش داده شده، دلیلش هم اینه که یه وقت ازش گرفته میشه. کی هست که عالم به ذات هست غیر از خدا؟ هیچ کس، چون هر کس علم داره بعدن فرا گرفته. کی هست که قدیم هست؟ یعنی اولی هست که لا اول له، به این معنا هیچ کس غیر از خدای متعال. فبناء علی هذا صفات اونجا واحد است و یگانه و نحو ذلک. و اذا قیل انه لا یتجزأ، اگه معنای واحد فقط این باشه که خدا تجزیه نمیشه، همین تجزیه نمیشه، یعنی نصف و ثلث و ربع و اینا براش نمیشه فرض کنی. و اذا قیل انه لا یتجزأ، همین مقدار، این فلیس به مدهن الا ان یقال، مگر این که با یکی از صفات همراه بیاد. مثلا میگیم حی لا یتجزأ، این رقم حی که صفت حیات هست ذکر میکنیم، میگیم اون حییست که تجزیه هم ندارد. این طور که شد به مناسبت اون صفت اون وقت کمال هست. الا ان یقال انه حی لا یتجزأ، با یکی از صفات همراه قرار میدن، اون وقت مرکب از هر دو مدح میشه. به خلاف غیره من الاحیا، به خلاف غیر از خدا از سایر موجودات زنده، که موجودات زنده انسان مثلا، حیوان، این موجودات زنده درخت، اینا حیون یتجزأ، تجزیه داره، از هم سلولهاش ذراتش جدا میشه. ولی حی لا یتجزأ خداوند متعال هست. این تمام شد. آیه شریفه می فرماید و رتل القرآن ترتیلا. ترتیل یعنی چه؟ می فرمان که و ترتیل، ترتیب الحروف علا حقها فی تلاوتها به تثبت فیها. ترتیل اینه که حروف منظم پشت سر هم خونده بشه، اما به طوری که حق حروف ادا بشه. حق حروف ادا بشه یعنی چی؟ یعنی آرام آرام خونده بشه. یه وقت هست که انسان میخونه حروف را اما تثبت نداره، یعنی آرام آرام شمرده شمرده خونده نمیشه، خیلی با عجله و سریع حروف را میخونه و رد میشه. اون خودش یه حسنه، انسان شمرده شمرده هم بخونه یه حسن دیگره. بعضی از آقایون منبری های محترم مثلا هستند، در این که شمرده شمرده حرف میزنند حسن منبرشونه، یعنی اون ممکنه نفوذ کلامش در شنونده بیشتر باشه. ولی یه کسی وقتی که حرف میزنه به شتاب و سرعت قدرتی به خرج میده که همه را جلب میکنه در اثر سرعت تلفظ، اون حسنه. اما شمرده شمرده یه اثر دیگر داره، در این حالی که اون حسن بسیار عظیمیه. خدای متعال نسبت به خوندن قرآن کدام نحوش را خواسته؟ شمرده شمرده خوندن، یعنی آرام آرام بخونه تا در عمق جان اثر بکنه. البته یه اوقاتی هست که انسان میخواه مثلا چند ختم بخونه، اونجا زود زود میخونه و رد میشه. ولی اون اوقاتی که میخواد که قرآن درش اثر بکنه، مثلا در دل شب هست، در یه وقتی که فراغت داره میخواد خودش را تحت تأثیر قرآن قرار بده، اونجا جای ترتیل هست. سریع خوندن بهش میگن حدر، آرام آرام خوندن. آن ما دستور ترتیل داریم و ترتیل، ترتیب الحروف الا حقها فی تلاوتها، اینه که ترتیب بده، مرتب بیاره حروف را به طوری که حقش ادا بشه در خوندن. اما به این رقم، به تثبت فیها، این بیان حق حروفه که حقش چطور ادا میشه؟ به این که تثبت بکنه. تثبت یعنی آرام آرام خوندن و جلو رفتن. گاهی هم مکس بکنه، مثلا آیه عذاب خونده یک کمی مکس بکنه، آیه بهشتی خونده و نعمای بهشتی یک کمی صبر بکنه، کلمه ها هم که ادا میکنه همینطور تا اثر بکنه درش. و همین حالت هست که او وقت عشق میاره، گریه میاره، توجه میاره برای انسان. آقازاده مرحوم آقای حاج شیخ عباس قمی علیه الرحمه، آقای محدث زاده میفرمودن یک شب پدرم مرا بیدار کرده بود برای نماز شب، خودش نماز شب خوند، من هم خوندم. هنوز حدود یک ساعت میفرمود که به اذان صبح بود که نماز شبمون تمام شده بود. بعد پدرم شروع کرد به خوندن سوره والفجر تا رسید به آیه شریفه وجیع یوم ازم به جهنم. می گفت پدر من دیگه تا اذان صبح هر چی وقت بود فقط همین رو خوند، وجیع یوم ازم به جهنم، یوم ازم یتذکر الانسان و انا له الذکرا. گریه می کرد و گریه می کرد و عشق می ریخت و از ترس و خوف عذاب جهنم فقط همی را میخوند. این برای خاطر ترتیله. و الا اگه انسان هایی بخونه وجیع یوم ازم به جهنم، یوم ازم یتذکر الانسان و انا له الذکرا، خب اینم قرآن خونده ثوابم داره، اما این نمیتونه که اون اثر را بیاره که عشق بیاد، خوف از عذاب جهنم بیاد، اینام همراه داشته باشه. اینه که میفرمان ترتیل، ترتیب حروف هست علا حقها. حقش چیه؟ فی تلاوتها به تثبتن، بخونه اما به تثبت و آرام آرامی، به تثبتن فیها. والحدر هو الاسراء فیها، اما حدر در لغت عرب اینه که سریع بخونه و رد بشه. و کلاهما حسن، هر دو خوبه، بالاخره قرآن است دیگه. الا ان ترتیل هنا هو المرغب فیه، ولی ترتیل در قرآن مرغب فیه هست، یعنی دستور داده شده هست. مرغب فیه یعنی اسلام ترغیب کرده که ایطوری. الا ان ترتیل هنا یعنی در قرآن، برای خوندن قرآن هو المرغب فیه، اونه که دستور داده شده و تشویق بهش و ترغیب بهش شده. بعد آیه شریفه می فرماید که انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. القا یعنی چه؟ می فرمان والالقاء مثل تلقیه، دو تا لفظ هست، باب افعال باب تفعیل، هر دوش تقریبا می فرمان یه معنا داره. القا مثل تلقیه هست، القا یلقی القاءن، لقا یلقی تلقیتن که باب تفعیلشه. حالا مثل هم شد، معناش بالاخره چیه؟ تقولو القیت علا فلانن مسئلتن، افکندم به طرف فلان کس مطلبی را، مسئله ای را. وقتی انسان یه چیزی به یه کسی میگوید، این گفتن این مطلب به او، دادن مطلب به ذهن او، این القاء هست. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا القیت علی فلان مسئله ول ثقیلا القیت علی فلان مسئله ول اقوم وقت القاء قرآن همون وحیی بوده که جناب جبرئیل می آورده و وحی القاء به رسول خدا می شده. این که می خواهیم بخونیم قبلا در بحث اعراب یه مقدار بحث شد، ان ناشئة الليل هي اشد وطئا و اقوم قیلا. می فرمان که اقوم ول اقوم الاخلص و استقامتن. استقامه قبلا معنا کردیم، استقامت یعنی درست، راست، صحیح. وقت اگر یه چیزی درستی و صحتش خیلی زیاد باشه، اونجا میگیم چی چیز؟ میگیم اقوم الاخلص و استقامتن. یعنی اگر یه چیزی استقامتش، صحت و درستیش خالص‌تر باشه، بی‌شائبه‌تر باشه، اون را میگیم اقوم. اون وقت عرض کردیم که و اقوم و قیلا، اون قیل یعنی قول یعنی گفتار. انسان وقتی که شب با خدای خودش حرف میزنه و مناجات میکنه، هر چه میگه درستر هست، درستیش بیشتره. اگر میگه خدایا محتاج تو هستم، اگر میگه خدایا تو شکوه و عظمت داری و من صفرم، از صفرم پایین ترم، اینا وقتی در دل شب داره میگه درستر داره میگه تا روز. روز حواسش نیست خیلی وقتا که چه میگه. یکی از محترمین اصفهان نقل کرده که من شب سحر پیش از اذان صبح میرفتم برای حمام، عبورم افتاد به منزل مرحوم سید شفتی. سید شفتی مرحوم آسد محمد باقر از اعاظم مراجع و علمای شیعه هست، خیلی مقام عظیم داره، شرح حالشون اصلا خوندنش برای انسان درسه، از مراجع علمای بسیار با عظمت، از نظر شکوه و جلال ظاهری هم همینطور. این شخص گفته عبورم که افتاد، ایشون در مناجات نصف شبش داشت با تضرع میخوند امثلوکه یخیب و مثلی، یعنی آیا مانند تو محروم میکنه یه کسی مثل من؟ این وقتی که او میگفته امثلوکه، این چقدر شکوه و جلال و عظمت و قدرت خدا به نظرش مجسم بوده و چقدر خودش را کوچک میدیده که میگفته مثلی. او وقت میگفته آیا مانند تو محروم میکنه یک کسی مثل من؟ یعنی من که هیچی ندارم، صفر هستم، اما گدای در خانتم هستم، تو هم که همه چیز داری، قدرتم داری، ارحم الراحمینم هستی، حالا این جور دیگه که مرا محروم بکنی. فرموده بود که وقتی من رد شدم اینجا داشت با حال تضرع میخوند، من رفتم حمام، خودم کیسه کشیدم، او وقتا صدر و کنار میزدن زدم، هر طهارت هرچی لازم داشتم انجام دادم و برگشتم. یک ساعت طول کشیده بود. وقتی برگشتم از اونجا عبور کردم، دیدم همینطور از منزل ایشون صدای مرحوم آقای شفتی بلنده، ایو خیب و مثلو که مثلی، همو حالت. حالا این اقوام و قیلاس دیگه، وقت میفهمه که چی داره میگه با خدای خودش. اینه که میفرماد والاقوام الاخلص و استقامتن، که استقامتش یعنی درستیش، صحتش خیلی بیشائبه هست. خدا به آبروی حضرت معصومه سلام الله علیها و مناجات های پدر بزرگوارش این روحیه بیشتر در ماها هم زنده کنه انشاءالله. و سبح، آیه شریف بعد داریم، ان لک فی النهار سبحا طویلا. سبح یعنی چه؟ می فرمان و سبح التقلب. سبح یعنی از این کار به اون کار رفتن، از این کار به اون کار رفتن، خلاصه دست و پا زدن در کارها، تا تمام شد بره دنبال کار دیگه، تا تمام شد بره دنبال کار دیگه. این که تصرف و حرکت در کارها داره، اما ایتو نیست که یکی که شد تمام بشه، نه، دوباره دنبال کار دیگه، دوباره دنبال کار دیگه. مثل کسی که داره شنا میکنه، کسی که شنا میکنه دائما داره دست و پا میزنه دیگه، دائما. این اسمش سبحه، یعنی شنا اسمش سبحه. چرا به شنا میگیم سبح؟ برای خاطر که دائما داره دست و پا میزنه، حرکت میکنه و جلو میره و دست پا بدن در حرکته. حالا در فعالیت های زندگی هم وقتی که انسان از صبح تا شب این درس اون درس اون درس، این مطالعه اونجا اینجا، این کار غذا نماز، این کارا مردم دنیا هم هر کاری دارن، این تقلبه و همینم سبح هست. و سبح ات تقلب و منه سابح و فلما، از همینجا گرفته شده شناور در آب. کسی که شناور در آب بهش میگن سابح، از همینجا گرفته شده. لتقلب هیفی، برای خاطر که اونم اونجا دائما در تقلبه، دائما در دست و پا زدن و حرکته. و قرأ یحیی بن یعمر و ضحاک سبخن طویلا. این یحیی بن یعمر خیلی مقام داره، شخصیت و جلال و عظمت عظیمی در شیعه داره و ظاهرا نقطه که در قرآن هست منصوب به ایشونه، یعنی قرآن نقطه نداشته از اول. این نقطه گذاری که در قرآن هست، خی نقطه داشته باشه، زال نقطه داشته باشه، جیم نقطه کجاش داشته باشه، این نقطه هایی که کار را آسان کرده مال یحیی بن یعمر هست ظاهرا. حالا خیلی عظمت داره و قرأ یحیی بن یعمر و ضحاک نسبت به ایشون داده شده که ایشون در قرائتش بوده که ان لک فی النهار سبخن طویلا بالخا. معناش یعنی چی؟ سبخن اگه خوندی معناش چی چیه؟ معناش توسعه هست، معناش گشایش هست و معناه توسعه. یقالو سبخت القط اذا وسعته لندف. عرب وقتی که پنبه میریزن، پهن میکنن برای خاطر که نداف بیاد بزنه، اون وقتی که پنبه ها را پهن میکنن یا خود نداف پنبه وازن، وقتی پنبه ها را پهن میکنه که حالا با مندفش، یعنی با اون دستگاهی که داره و پنبه میزنه، این پنبه ها را از هم باز کنه، پیش از اینکه حالا بزنه و از هم باز کنه، حالا پنبه ها را پهن میکنه در یه سطحی، در کف اتاقی، زمینی، اونجا میگن چی چیز؟ میگن که سبخت القطن. سبخت القطن یعنی چی؟ اذا وسعته لندف، یعنی وقتی پهنش بکنی، توسعش بیدی برای زدن. ندف همون زدنیه که نداف میزنه، پنبه وازن ها میزنن برای خاطر اینکه از هم باز بشه. و منه قول النبی صلی الله علیه و آله، از همین کلمه سبخ گرفته شده است که رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه و آله طاهرین به عایشه فرمود. کی به عایشه فرموده این عبارت را؟ وقتی که عایشه یه چیزیش را دزدیده بودند، پارچه ای ازش دزدیده شده بود، ردایش دزدیده شده بود و او داشت نفرین میکرد به اون دزد. پیغمبر اکرم اونجا یه مطلب بهش فرموده، لعایشه و قد سمعها تد او الا سارقین. او نفرین میکرد بر یک دزد. در تفاصیل دیگر من دیدم که سرق رداها، یعنی ردایش، یکی از پوشش های که روی بدنش میافکند، دزد برده بود، اون نفرین میکرد به اون دزد. حالا پیغمبر اکرم فرمود چی چیز؟ فرمود لا تسبخی انه به دعائک علیه، لا تسبخی انه به دعائک علیه، ای لا تخففی، یعنی تخفیف نده گناهش را به این نفرینی که می کنی. این یه نکته ادبی هست که ببخشید نکته مذهبی و تربیتی هست که در این حدیث شریف هست، و اون اینه که اگر یه وقت یه کسی ظلم بهتون کرده، بدی بهتون کرده، با نفرین گناهش را کم نکنید. یعنی شما که نفرین بهش بکنی، بد بهش بگی، از نظر زبان بدگویی بهش بکنی، این یه مقدار از گناه او میاد پایین تر برابر این نفرینی که شما بهش کردی. ولی اگه نه، او اذیت کرده، ظلم کرده، شما از دستت حالا نمیاد کاری بکنی، کاری نمیاد از دستت، بگذار به دست خدا. وقتی گذاشت به دست خدا، وقتی که عذابش سخت تره، عذاب الهیش مشکل تره، و الهو یکمیش که شما با بد گفتنش کم کرده ای که. اینه که اگه انسان چیزی نگه، اونا زودتر گرفتار بلای الهی میشن. در یک سفری که بعض بزرگان شاگردان خیلی شایسته و برجسته مرحوم شیخ انصاری خدمتشون بودند، وقتی که آمدن سوار کجاوه بشن، اون وقتا که کجاوه بوده، شیخ انصاری دیگه مقامی عظیمتر از شیخ انصاری کمتر ما داریم در شیعه دیگه. شیخ انصاری آمده بودن زیارت، ظاهرا کربلای معلا. بعد که آمدن سوار بشن برای برگشتن به نجف اشرف، وقتی که آمدن بالا تو کجاوه سوار بشن، گویا زمینی که اونجا رد شده بودن گلالود بوده و باران مثلا آمده بوده یا آب بوده، کفش ایشون تهش گلالود بوده. وقتی که رفته بودن بالا، پاشون گرفته بوده رو لباس یه نفر، کسی که اونجا بوده و خیلی کبر و غرور و خودبینی داشته، قهرن پای شیخ یک کمی رو لباس او گرفته بوده. اون یه تندی بسیار بی‌ادبانه ای به شیخ کرده بوده، خیلی بیجا، اونم خیلی تند. شاگردهای شیخ بعضیا خواهش کرده بودن، گمان میکنم مرحوم عام الله حسین قلی همدانی خواهش میکرده از شیخ که آقا خواهش میکنیم یه چیزی بگید، شما یه کلمه تندی با ای بکن. اونا میدونستن که اگر شیخ هیچی نگه، فقط واگذار به خدا بکنه، این برای ای خیلی خطر داره. اما هرچی اونا خواهش کرده بودن، شیخ هیچ نفرموده بود، با اینکه یه موردی بوده که یه مرجع عظیمی، حالا غیر از مرجع عظیم، بدون جهت حالا یه اشتباه پیش اومده، اون وقت تندی هم اونطوری که او کرده بوده که خیلی بی‌ادبانه بوده نسبت به مقام شیخ، اما شیخ هیچ نفرموده. گفتن طولی نکشید، دل دردی گرفت که همونجا جان داد و تمام شد. حالا اینجا نقل شده که رسول خدا ارواح و نافدا به عایشه که داشت نفرین میکرد فرمود لا تسبخی انه به دعای که علیه، ای لا تخففی، تخفیف نده گناهش را به نفرینی که برش میکنی. یعنی در برابر هر یه نفرین تو یه خورده هم از عقوبت او کمتر میشه. اینجا حدیث شریف دیگری هست که به این مضمون هست که من دعا علی من ظلمه فقد انتصر، یعنی کسی که نفرین بکنه بر ظالم خودش انتقام گرفته. من دعا علی من ظلمه فقد انتصر، انتصار با صاد انتقام گرفتنه، نفرین کردی و یه خورده انتقام خودت گرفتی. ای لا تخففی، اینجا تا همین لا تخففی که همین حدیث را در کتاب نهایه نقل کرده، نهایه کتابیه که الفاظ حدیث درش معنا میشه، اونجا یه دنباله داره که روشنتر میکنه مطلب را، و اون اینه که لا تخففی عنه الاثم الذی استحقه بسرقه. این دنبالشه که مطلب روشنتر میکنه، یعنی تخفیف. عبارت رو من دوبرتبه میخونم، لا تخففی عنه الاثم الذی استحقه بسرقه. و یقالو لقطع القطن اذا ندفه سبائخ، و گفته می شود برای پاره پاره ها و قسمت قسمت های پنبه وقتی که زده شود و اون قسمت قسمت هایی که تو هوا میره اونجا میفته اونجا میفته، به اینا میگن چی چیز؟ میگن سبائخ. و یقالو لقطع القطن اذا ندفه سبائخ، به اون قطع قطع ها قسمت قسمت هایی که اینجا میپره اونجا میپره تو هوا میره تو تاخچه میره این طرف میفته، اینا میگیم سبائخ. خب حالا سبائخ هست یعنی چه؟ یعنی توسعه پیدا کرده، این طرف رفته اون طرف رفته اون طرف هم رفته. او وقت اگه ایطور شد، خب آیه شریفه معناش چیه؟ حالا یه چیزی که پن بشه این طرف اون طرف. زمخشری در کشاف گفته معناش اینه که ان لک فی النهار سبخن، اگه بخونیم سبخن طویلا، یعنی همت فکرت مثل پنبه وازده، یه خورده فکرت اینجاست یه خورده فکرت اونجاست یه خورده فکرت اونجاست. هم را تشبیه کرده به مثل یه پنبه که دارن میزنن، وقتی میزنن چطور متفرق میشه؟ حواس انسان، هم انسانم در روز متفرقه، تو مطالعه هست تو کتاب هست تو این کار هست تو اون کار هست تو اون کارم هست، مثل پنبه‌ای که وازدن و توسعش دادن همه جا پهن شده. اگر بخونیم ان لک فی النهار سبحان، که همین را ما میخونیم، قرآن هر جا مسلمین دارن سبها هست دیگه، شبهه درش نیست. سبحان طویلا یعنی روز خیلی کار داری، خیلی فعالیت داری، این کار این کار اون کار. سبحان هم اگه خوندیم یعنی هم و فکرت پراکنده هست، همه جا هست. قال الاختل و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.